جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخستین دیدار رسمی مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکا پس از 28 سال برگزار شد. رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه به 5 سال زندان تعزیری محکوم شد. نخست وزیر عراق خروج نیروهای چند ملیتی از آن کشور را مشروط به تجهیز و تکمیل ساختار نیروهای نظامی و انتظامی عراق دانست. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، سه‌شنبه 29 ماه می 2007 میلادی، 8 خرداد ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز محمد زرقامی با تازه ترین خبرها.
سفیر آمریکا در عراق رایان کراکر میگوید گفتگوها با همتای ایرانیش حسن کاظمی قومی در بغداد کاری و سازنده بود است. رایان کراکر اظهار داشت به ایرانی ها گفته است که باید از مسلح کردن شبه نظامیان در عراق پرهیز کنند و اینکه او انتظار دارد ایران برگزاری نشست دیگری در زمینه عراق را پیشنهاد کند. حسن کاظمی قومی نیز گفت که طرف ایرانی در جریان مذاکرات گام‌های مثبتی را مشاهده کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در آغاز مذاکرات میان سفرای ایران و آمریکا درباره عراق گفت خروج نیروهای چند ملیتی از عراق مشروط به تجهیز و تکمیل ساختار نیروهای انتظامی و نظامی عراق است. نخست وزیر عراق تأکید کرد حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور با هدف تأمین امنیت داخلی است. آقای المالکی افزود بغداد خواستار عراقی با ثبات و به دور از دخالت‌های خارجی و منطقه‌ای است و نمی‌خواهد خاک عراق به پایگاه فعالیت گروه‌های تروریستی تبدیل شود و بغداد از کشورهای دیگر و همسایه خود نیز همین انتظار را دارد. قاضی شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس محکوم کرده است. آقای اوسانلو به اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به 1 سال حبس محکوم شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه رسیدگی به اتهامات منصور اوسانلو در روز 5 اسفند ماه سال گذشته در شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود ولی حکم را روز دوشنبه اعلام کردند. همچنین روز دوشنبه دادگاه تجدید نظر استان تهران عبدالفتاح سلطانی وزیر وکیل دادگستری را از تمامی اتهامات انتصابی تبرئه کرده است. عبدالفتاح سلطانی به اتهام افشای محتویات پرونده هایی که وکالت آنها را بر عهده داشت و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر به سبب فقدان دلایل لازم در پرونده او را تبرئه کرد. عبدالفتاح سلطانی از مقام‌های عالی قضایی درخواست کرد کسانی که علیه او پرونده تشکیل دادند تحت تعقیب قرار گیرند. آقای سلطانی به دلیل تشکیل پرونده‌ای که دادگاه تجدید نظر آن را بی اساس دانسته 219 روز در زندان به سر برد. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان روز دوشنبه در ادامه اعتراض‌های صنفی دو روز گذشته خود با تجمع در این دانشگاه به وضعیت نامناسب خوابگاه‌ها و کاهش 1 سال از مدت زمان استفاده از خوابگاه اعتراض کردند. پوریا شریفیان عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به خبرگزاری ایلنا گفت مسئولان دانشگاه موقع ثبت نام دختران ورودی سال 83 و 84 به آنها قول 4 سال خوابگاه و به پسران قول 3 سال خوابگاه داده بودند که امسال اعلام کردند دختران تا 3 سال و پسران تا 2 سال حق استفاده از خوابگاه را دارند.
محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. در آنچه ترکی در دیوار بی‌اعتمادی خوانده شده، نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از نزدیک به 30 سال در 2 سوی دیواری از بی‌اعتمادی سرانجام دیداری مستقیم با یکدیگر داشتند. از دیدگاه تنی چند از صاحب نظران در همین زمینه آگاه می‌شوید. همراه روزشماری از دیدارهای واشنگتن، تهران در سه دهه اخیر. از دیدار محمد رضا شاه پهلوی تا پرزیدنت کارتر در تهران تا دیدار رایان کراکر و حسن کاظمی قمی در بغداد. میزبان پذیرایی شما هستم در روزی که علی آقا کفش هایش را برای همیشه آویخته است. علی دایی، کاپیتان بلند آوازه تیم ملی فوتبال ایران. حبیب روشنزاده، کارشناس بلند آوازه ورزش، از علی آقا یاد خواهد کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. تا دیروز جمهوری اسلامی و آمریکا 27 سال تمام در دو سوی دیواری بلند برای یکدیگر سرک می‌کشیدند. دیواری که به زودی دیوار بی‌اعتمادی نام گرفت. این دیوار سرانجام روز گذشته در بغداد به دنبال جلسه‌ای 4 ساعته میان سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق دست کم ترک خورد. حسن کاظمی قمی، سفیر تهران در بغداد، از ادامه این دیدارها در ماه آینده خبر داده. اما رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، گفته است برای دیدار احتمالی آینده با نمایندگان حکومت تهران تا دریافت دعوتنامه‌ای در این زمینه از دولت عراق چشم به راه می‌ماند. دیدار دیروز در بغداد را تحلیلگران زیر ذره‌بین بردند. شماری با ذره‌بین‌های خوشبین و شماری دیگر با ذره‌بین‌های بدبین. حسام مهدوی از رادیو فردا واکنش شماری از کارشناسان ایرانی را از ترک خوردن دیوار بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران جویا شده است.
سه دهه تعامل غیرعلنی و مرحله‌ای ایران و آمریکا سرانجام با مذاکرات روز دوشنبه این دو کشور در عراق جای خود را به گفتگوی علنی و سازماندهی شده بخشید. اگرچه این رویداد و جوانب مختلف آن از سوی ناظران و تحلیلگران سیاسی با نگاهی واحد تفسیر نمی شود، اما شاید بتوان گفت نفس گفتگوی دو کشور ایران و آمریکا نتیجه فرایندهای تغییر و تعادل در سیاست بین الملل است و ایران به عنوان قدرتی منطقه‌ای پذیرفته است که نمی تواند با دوری از میز مذاکره و نادیده گرفتن آمریکا به عنوان قدرتی فرامنطقه‌ای منافع بلند مدت خود را در منطقه آشوب زده و پرتلاطم خاورمیانه پیگیری کند. دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران، در مورد اهمیت و حساسیت مذاکرات ایران و آمریکا و حل و فصل مسائل دو طرف میگوید:
من همون اهمیتی که برای مذاکراتی که در مورد افغانستان، در مورد کمیسیون 6 نفره و در کل و قبرس انجام گرفت، در حال در جهت همکاری در موضوع افغانستان بود که به فرایند در هر حال مرجع طرفین هم منتهی شد، این مذاکرات رو در هر حال سازنده تلقی میکنم. نکته‌ای که به نظر من در خود توجه پیشنهاد از سوی طرف ایرانی برای تشکیل یک کمیسیون 3 نفره در باره امنیت عراق که حاکی از تمایل برای ادامه مذاکرات در محدوده یک کمیسیونی که به نوع استمرار شاید مذاکرات بتوان تلقی کرد، باید تلاش کنیم مسائل و مشکلات این با آمریکا حل و فصل کنیم تا مادامی که موفق نشویم این مسائل مون رو به نحو مطلوبی حل و فصل کنیم دچار مشکلاتی خواهیم بود.
مذاکرات ایران و آمریکا اگرچه بدون هر گونه ابتکار دیپلماتیک ویژه پایان یافت، اما به اعتقاد دکتر یوسف مولایی، استاد روابط بین الملل در تهران، همین که گروه‌های حاشیه ساز در ایران نتوانستند و یا اجازه نیافتند که مانع از برگزاری مذاکرات شوند، خود اتفاق مهمی است.
ایران و آمریکا مناسبات خاصی دارند، یعنی به لحاظ دیپلماتیک روابط عادی و روابط دیپلماتیک ندارند، ولی دو تا کشوری هستند که چون در مسائل منطقه منافعی دارند، بنابراین همیشه مناسبات این دو تا کشور بدون حاشیه نیست. گروه هایی وجود دارن که در هر دو کشور با انجام مذاکره مخالفن، گروه هایی هست که با شیوه مذاکره مخالفن، گروه هایی وجود دارن که با نتیجه مذاکره مخالفن، و خب اینا حواشی زیادی را میتونه پیرامون مذاکرات ایجاد بکنه. مخال در ایران سفارایی نیروها متفاوته و هر کدوم از جریان های سیاسی تاثیرگذار از دید تمایلات و علایق خودش مسئله رو دنبال میکنه. مطمئنن در نشریات فردای ایران شما بحثای مختلفی را خواهیم دید. ولی در مجموع من فکر میکنم در اون چون مربوط به ایران هست حاشیه خیلی مشکل‌سازی رو ما در این چند روز ندیدیم و به نظر میرسه حتی جریان‌های که موافق مذاکره هم نبودن با این امید و نیت که خب ایران میتونه یک حرکت مثبتی به نفع مردم و ملت عراق انجام بده خیلی حملات و انتقادات رادیکالی نسبت به انجام مذاکره نداشت.
ولی در ایران امروز گروه‌های سیاسی خارج از حاکمیت نیز کم و بیش و علی‌رغم محدودیت‌های شدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از مواضعی مشخص در خصوص روابط خارجی ایران از جمله مذاکره این کشور با آمریکا برخوردارند. دکتر پرویز برجاوند عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی در مورد مذاکرات روز دوشنبه ایران و آمریکا می‌گویند:
منافع ملی ایران ایجاب میکند که ما با قدرت های جهانی با شناخت منافع خودمون در ارتباط باشیم و در بستر گفت و شنود قادر بر این باشیم با شناخت واقعیت ها امکانات و توانمندی هامون به گونه برخورد داشته باشیم که بتونیم منافع ملیمون حفظ کنیم، نه نظیر اونچه که طی دوران بعد از انقلاب بسیاری از فرصت ها را از دست داده ایم به دلیل اینکه کوشیده ایم به جایی که خودمون رو به عنوان محور این منطقه طرف سخن با قدرت های جهانی قرار بدیم و قادر بر این باشیم که همسایگانمون و منطقه رو با خودمون هماهنگ بکنیم که تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای بشیم و قدرت چانه‌زنیمون بالا بره، متاسفانه روالی در پیش گرفته شده که این روال حاصلی جز لطمه زدن به منافع ملی رو نداشته. این حرکتی که از امروز آغاز شده میتواند اگر درست هدایت بشود یک برفصل جدیدی رو در تاریخ دیپلماسی ایران با توجه به شرایط به شدت بحرانی منطقه بکشد.
به هر حال 400 مذاکره ایران و آمریکا در حالی پایان یافت که روز دوشنبه هم صدای انفجارهای مهیب در این کشور به گوش می‌رسید. شاید در روزهای آینده و پیش از رجوع به هر نشانه دیگر بتوان از شدت و تعدد این گونه انفجارها دریافت که مذاکرات دو کشور دست کم در مورد پرونده عراق تا چه اندازه فایده بخش بوده است.
دیداری رویارو و آشکار، دیدار میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای نخستین بار در پی گذشت نزدیک به 30 سال سرک کشیدنها در دو سوی دیوار بی‌اعتمادی، 30 سالی که خالی از زیر و زبر شدنها نبوده است. روز شماری کوتاه از همین دیدارهای پر از بالا و پایین رفتنها. پانزدهم اردیبهشت ماه 86، در کنفرانسی درباره امنیت عراق در بندر شرم الشیخ مصر، کاندولیز رایس و منوچهر متکی، وزیران خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی با یکدیگر خوشباش دیپلماتیک میکنند. بهار گذشته نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در کنفرانسی درباره عراق شرکت میکنند. پاییز گذشته در سازمان ملل متحد کاندولیز رایس در همان تالاری است که در آن منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در کنفرانسی درباره عراق حضور دارد. بهار سال گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نامه‌ای در 18 صفحه به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌نویسد. این نامه بی جواب می‌ماند. پاییز 3 سال پیش بر سر میز ضیافت شامی همزمان با گرد همایی نمایندگان 20 دولت درباره عراق در مصر، کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در کنار کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می نشینند. 5 و 6 سال پیش در پی تهاجم آمریکا برای سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان و سپس تحولات همراه آن، نمایندگان واشنگتن و تهران بارها با یکدیگر تماس می گیرند. اواخر تابستان و اوایل پاییز 7 سال پیش بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا در پی ایراد سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چندان درنگ می کند تا بتواند به سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در همان مجمع گوش سپارد. 21 تا 22 سال پیش. نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در یک رشته دیدارهای محرمانه با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بر پایه همین گفتگوها آمریکا به حکومت تهران سلاح می‌فروشد تا هزینه شورشیان هوادار غرب در نیکاراگوئه را تأمین کند. بهار 27 سال پیش، به دنبال بحران گروگان گرفته شدن 52 کارمند سفارت واشنگتن در تهران، آمریکا روابطش با جمهوری اسلامی را قطع و مجازات‌های اقتصادی برای ایران وضع می‌کند. زمستان 30 سال پیش، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در شب سال نو میلادی به تهران می‌رود و در ضیافت محمد رضا شاه پهلوی به افتخار او می‌گوید: ایران زیر فرمان پرعظمت شاه جزیره ثبات است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، دیدار محمد رضا شاه پهلوی و پرزیدنت کارتر آخرین دیدار مهم و پرمایه میان نمایندگان ایران و آمریکا بوده است. همچنان که یوسف ملایی، کارشناس سیاسی در تهران، در همین برنامه در گفتگویی با رادیو فردا پیش بینی کرد، دیدار سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق به تبع مهمترین عنوان‌های خبری روزنامه‌های امروز ایران را به خود اختصاص داده است. بکتاش خمسه‌پور و گلچینی از خواندنی‌ترین‌های شماره‌های امروز روزنامه‌های ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری با انتخاب تیتر مذاکرات بغداد دور بعد کمتر از یک ماه به نقل از نماینده جمهوری اسلامی از تداوم این مذاکرات خبر داده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از برگزاری مذاکره با آمریکا نوشته: مذاکرات دیروز بغداد کاملا نشان داد که مذاکره با آمریکا حتی در مورد موضوع خاص عراق یک اقدام دقیق و حساب شده نیست. این روزنامه با اشاره به درخواست آمریکا از ایران برای پایان دادن ارسال اسلحه به شورشیان عراق، آن را تکرار اتهامات قبلی خوانده و نوشته: به همین دلیل بهتر است این مذاکرات ادامه پیدا نکند و در همین نقطه قطع شود. روزنامه جمهوری اسلامی اکید کرده که مذاکره با آمریکا ایجاد فرصتی است تا آمریکا علاوه بر تابو شکنی، اتهامات خود علیه ایران را به طور رسمی مطرح کند. روزنامه اعتماد ملی عنوان اصلی خود را به 4 ساعت مذاکره پس از 27 سال مجادله اختصاص داده و در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده که آیا این دیدار میتواند به دوران تزاحم دو قدرت که یکی در سطح جهانی و دیگری در سطح منطقه منافع بسیاری را برای خود در محیط پیرامونی خلیج فارس و خاورمیانه قائل هستند پایان داده و چشماندازی سبز فرا روی آنها قرار دهد؟ روزنامه تهران امروز مذاکرات دیروز را پیروزی در نیمه نخست نامیده و روزنامه ایران ارگان رسمی دولت درخواست نمایندگان جمهوری اسلامی برای تشکیل کمیته سه‌جانبه را نخستین توافق در گفتگوهای بغداد خوانده است. روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود بازداشت شماری از محققان ایرانی آمریکایی را ستوده و به همین دلیل از وزارت اطلاعات تقدیر کرده است. این روزنامه بازداشت حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و دیگران را اقدام تحسین برانگیز نامیده و نوشته دستگیری خانم حاله اسفندیاری و کشف نوع ارتباط او با برخی عناصر دوم خردادی و اصحاب رسانه‌ای آنان خدمت بزرگی به انقلاب و مردم است و فصل جدیدی از مبارزه ملت و دولت ایران علیه براندازی نرم محسوب می شود. روزنامه کیهان از اعدام 5 تن در بیرجند و زاهدان خبر داده است. این روزنامه نوشته که با رأی دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند و تایید دادستان کل کشور، 4 نفر از ساکنان سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق مسلحانه در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی اعدام شدند. کیهان 5 نفر را سعید قنبرزهی فرزند مزار معرفی کرده و نوشته که وی به اتهام قیام مسلحانه، ترور 4 نفر پرسنل نیروی انتظامی و 2 نفر دیگر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان به اعدام محکوم و حکم اعدام وی صبح روز یکشنبه در محوطه زندان زاهدان به اجرا درآمد.
بکتاش خمسه‌پور روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زد. در دنباله مجله بامدادی رادیو فردا از جمله صدای ناقوس تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اندک اندک در ایران به گوش می‌رسد. علی آقا با سربلندی کفش‌هایش را برای همیشه آویخت. علی دایی که سایپا را با همه تنگ دستی و بدون یاری‌های دولتی و حکومتی به قهرمانی رساند. حبیب روشنزاده از همین اسطوره فوتبال ایران یاد خواهد کرد. با رادیو فردا بمانید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
به گفته مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی، تحریم مالی بین المللی و تغییر موضع شرکت‌های بزرگ غربی بیش از پیش بر صنعت نفت و گاز ایران سنگینی می‌کند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. فریدون هاوند.
اقتصاد روز.
صنعت نفت ایران تشنه سرمایه و تکنولوژی است که بخش بزرگی از آن را تنها قولهای بزرگ نفتی غرب می توانند تأمین کنند. به دلیل کمبود همین دو عامل است که میانگین تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل گذشته بر پایه آخرین گزارش ماهانه سازمان اوپک از 3,788,000 بشکه فراتر نرفت. در مقام مقایسه یادآوری می‌کنیم عربستان سعودی در همان ماه آوریل روزانه 8,500,000 بشکه نفت تولید کرد و به گفته عبدالله صالح جمعه رئیس آرامکو قصد دارد دو سال دیگر ظرفیت تولید خود را به 12,000,000 بشکه در روز برساند. منابع رسمی جمهوری اسلامی ظرفیت تولید نفت ایران را 4,000,000 بشکه در روز اعلام می کنند. خبرگزاری فارس دیروز به نقل از عبدالحمید دلپریش مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران می نویسد اگر این کشور بخواهد تولید نفت خود را 1,000,000 بشکه در روز افزایش دهد به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. او از دو مانع عمده بر سر ورود شرکت های خارجی به ایران نام می برد. یکی جذاب نبودن قراردادهای پیشنهادی ایران به این شرکت ها و دیگری فشارهای آمریکاست. اکبر ترکان مدیر عامل شرکت ملی نفت و گاز پارس جنوبی در گفتگوی دیروز خود با خبرگزاری رویتر به گونه صریح‌تر از تأثیر فشارهای آمریکا بر صنایع نفت و گاز کشور سخن میگوید. به دلیل همین فشارهاست که به گفته اکبر ترکان بانک‌های اروپایی از ارائه فاینانس به شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی مایل به مشارکت در صنایع نفت و گاز ایران خودداری می کنند. به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت و گاز پارس جنوبی، ایران قصد دارد به منظور دور زدن تحریم های بانکی آمریکا و تأمین پروژه های عظیم گاز در خارج از کشور احتمالاً بحرین یا دبی صندوق سرمایه گذاری ایجاد کند. در پی اوجگیری تنش در فضای بین المللی جمهوری اسلامی، شماری از قول های انرژی و بانک‌های بزرگ اروپایی و ژاپنی خود را از طرح‌های نفت و گاز ایران کنار کشیدند.
دکتر فریدون خاوند، گفتار اقتصادی روز را می‌شنیدیم. تا علی آقا از راه برسد، بیدرنگ از نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران بگویم که شاهد تغییر محسوسی روز گذشته نبود. علی آقا چه خوش خواند، خوشتر از بوی زیبا که در واپسین دم زندگانی آوایی بهشتی سر می‌دهد. علی آقا، علی دایی، 38 ساله، هم در جامعه سرمربی هم در جامعه توپچی به سایپا یاری داد تا بر اورنگ فوتبال ایران تکیه بزند. از حبیب روشنزاده، کارشناس نامدار ورزش، خواستم که یادی از علی آقاشون، گل باقاشون بکنند.
علی دایی من میتونم بگم یکی از استثناهای تاریخ فوتبال ایرانه و شاید بتونم بگم که استثنایی ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایرانه، یک اسطوره است در تاریخ فوتبال ایران. او در سنین نوجوانی فوتبال را آغاز کرد در اردبیل که به تیم استقلال اردبیل پیوست، اولین باشگاهش بود، بعد به تهران اومد در تیم بانک تجارت شروع کرد به بازی و بعد به پرسپولیس و بعد از ایران رفت به شیخ نشین‌های خلیج فارس. اگر اشتباه نکنم با تیم الصد قطر قرارداد بست برای یه مدتی، بعد با آلمان رفت با تیم آرمنیا بیلفلد بازی کرد، بعد در تیم بایر مونیخ، بعد هرتا برلین و بالاخره سر از تیم الشباب در آورد و از اونجا هم به تهران اومد و با پرسپولیس قرارداد بست، مدتی با پرسپولیس بود، بعد سبا باتری و آخرین باشگاهش هم تیم سایپا بود که خوش درخشید هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی، که این هم خودش یکی از استثناهای تاریخ فوتبال ایرانه که یک بازیکن هم سرمربی تیم باشه و هم بازیکن تیم. دوران پرفراز و نشیبی رو ظرف یک سال اخیر من بایسته بگم پشت سر گذاشته. البته علی دایی در این رو هم اضافه بکنم، در جام مقدماتی جام جهانی 94 خیلی خوش درخشید، از اونجا بود که ستاره فوتبال ایران شد و اسمش خیلی سر زبونا افتاد و دربارش خیلی نوشتند و گفتند. در دو جام جهانی حضور داشت در سال 98 و 2006 که البته سال گذشته در جام جهانی 2006 دیگه اون علی دایی سابق نبود در سن 36 سالگی یا 37 سالگی و البته بهش نسبت به او یه مقدار هم بیمهری شد و حقش نبود که با او اینطور رفتار بکنن. از این گذشته ولی بعدن که به تهران اومد و از تیم ملی کناره گرفت و در باشگاه سایپا شروع کرد مسابقات باشگاهی ایران رو دنبال کردن و تیم رو به مقام قهرمانی رسوند، دیگه یک به اصطلاح نقطه عطف در تاریخ فوتبال ایران به جا گذاشته، واقعا نشون داد که این آدم خیلی بچه با جوهریه. البته من این رو هم باید اضافه بکنم که حقش نبود این گونه خداحافظی بکنه و علی دایی خیلی به گردن فوتبال ایران حق داشته و داره و بایستی که به عنوان یک قهرمان بزرگ و یک قهرمان ملی از او تجلیل میشد به خاطر بیش از 100 گلی که برای تیم ملی فوتبال ایران زده، نزدیک 150 بازی ملی انجام داده، اینا همه رکورد در تاریخ فوتبال ایران و اگر از علی دایی واقعا اونطور که حقش بوده ازش تجلیل نشده، این قصور متوجه کسانیه که کل سیستم فوتبال و سازمان فوتبال ایران رو میگردونن که بایستی که این قصور خودشون رو جبران بکنن و از علی دایی به عنوان یک اسطوره و یک قهرمان بزرگ تجلیل به عمل بیاد.
حبیب روشنزاده، کارشناس نامدار ورزش، از اسطوره چمن سبز ایران یاد میکرد، از علی دایی کاپیتان نامدار ایران، پر گلترین ملی پوش جهان. همراه خسته نباشیدی برای علی آقا، ما هم نفسی عمیق بکشیم در هوای بهاری خرداد. ما رعد است و برق است، برق است و رعد است. تهرانی ها امروز چتر یادتان نرود، اگر نه رگبار که بارانکی بهاری شاید امروز چشم برایتان باشد. فریبرز سروش و پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران.
امروز نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر کاهش پایداری جو در آسمان ایران برای دو روز آینده است. این وضعیت همراه عبور امواج گرم و مرطوب جنوبی باعث افزایش ابر و رگبار و رعد و برق در برخی از مناطق نیمه غربی خواهد شد. در طی این مدت دمای هوا در غالب مناطق به ویژه نیمه غربی به طور نسبی کاهش می‌یابد. در این شرایط وضعیت جوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان کمی ابری تا نیمه ابری در پاره نقاط وزش باد توأم با رگبار و رعد و برق و آسمان استان‌های بوشهر، سگانه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم و یزد هم صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد در برخی نواحی پیش بینی شده. برای پایتخت هم آسمانی کمی ابری که در بعد از ظهر پیامد وزش باد و ابری شدن آسمان رگبار باران و رعد و برق رخ میدهد برآورد شده، ضمن آنکه حداقل دمای تهران به 21 و حداکثر به 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. همچنین شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین و رودان با 45 درجه گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. در روزی که علی آقا، علی دایی دیگر صدا نمیزند، کفش هایم کو، چه کسی بود صدا زد؟ دایی، سه شمتان خوش. علی رضا طاهری. بخش بعدی خبرها ساعت 8 بامداد. به وقت ایران.